ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. کره جنوبی مانور دریایی خود را با پرتاب موشک‌های هدایت شونده ادامه داد. سخنگوی دولت میگوید حصر تصمیم شورای امنیت ملی در دوران پیش از ریاست جمهوری حسن روحانی است. و معاون اول رئیس جمهوری میگوید برای حل مشکل آب 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با یک بخش خبری همراه شما. نیروی دریایی کره جنوبی مانور دریایی خود در سواحل شرقی آن کشور را با شرکت چندین ناو جنگی و موشک‌های هدایت شونده ادامه داد. به گفته وزارت دفاع کره جنوبی، مانور دریایی آن کشور تا روز شنبه ادامه می‌یابد. روز دوشنبه نیز نیروهای زمینی و هوایی کره جنوبی با استفاده از جنگنده‌های F-15 و موشک‌های بالیستیک مانوری را برای هدف قرار دادن مرکز آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی انجام دادند. کره جنوبی در این حال قصد دارد با تولید کلاهک‌ها و موشک‌های دوربرد قوی‌تر توانایی هدف قرار دادن تأسیسات زیرزمینی کره شمالی را کسب کند. آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی در روز یکشنبه با واکنش‌های شدید بین‌المللی روبرو شده است. آمریکا در صدد جلب توافق شورای امنیت برای تشدید تحریم‌ها علیه پیونگیانگ است و چین و روسیه هم برای تحت فشار قرار دادن بیشتر کره شمالی موافقت کردند. به گفته سئول، کره شمالی برای انجام آزمایش‌های موشکی بیشتر در آینده نزدیک آماده می‌شود. در ارتباط با همین موضوع، همکارم بنیامین صدر گفتگویی داشته با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم آمریکا، و تحلیل او را در مورد آخرین تحولات و ادامه بحران در شبه جزیره کره و همچنین پیامدهای احتمالی این تنش جویا شده.
به گمانم اتفاقاتی که در این 24 ساعت دو روز اخیر افتاده حساس‌ترین و خطرناک‌ترین اتفاقاتیه که در این شبه جزیره بعد از اتمام جنگ در سال 1953 اتفاق افتاده. و در حقیقت میشه گفتش که کارهایی که کره شمالی انجام داده این شبه جزیره رو چند قدمی به جنگ نزدیکتر کرد. علت این نگرانی من در اینه که دولت کره شمالی اعلام کرده که یک بمب هیدروژنی آزمایش کرده و قادره که این بمب هیدروژنی رو انقدر کوچک بکنه که در کلاهک یک موشک قاره پیما بذاره که این میتونه به آمریکا، به خاک آمریکا برسه. که اگر این حقیقت داشته باشه و هنوز دولت آمریکا این رو تایید نکرده، این میتونه توازن قدرت رو در منطقه کاملا عوض بکنه و کره شمالی رو از یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت جهانی در حقیقت از لحاظ نظامی تبدیل بکنه. بنابراین دولت آمریکا چندین بارم قبلا اعلام کرده که این اجازه رو به کره نخواهد داد که بتونه موشک‌های خودش رو که در آن بمب‌های اتمی یا هیدروژنی هست به خاک آمریکا نزدیک بکنه. بنابراین امکان زیادی داره که در این روزهای اخیر این بحران عمیق‌تر بشه و ممکن امکان این هم هست که وارد یک مرحله نظامی بشه که به نظر من میتونه باعث کشته شدن صدها هزار انسان بشه.
فکر میکنید که آمریکا در قطعنامه پیشنهادی خودش که اون رو تدوین کرده تقاضای چه تحریم‌های جدیدی رو علیه کره شمالی مطرح میکنه و همینطور سایر اعضای شورای امنیت تا چه حد با این پیشنهادها و درخواست‌ها ممکنه همراه بشن؟
خانم نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل هنوز نگفتن که تحریم‌های جدید شامل چه چیزهایی خواهد بود. این میتونه تحریم علیه سیستم بانکی کره شمالی بشه، میتونه در رابطه با واردات لاکچری به کره شمالی باشه. در هر صورت مسئله مهم اینه که آیا روسیه و چین که مهمترین متحد کره شمالی هستن با این تحریم‌های جدید موافقت خواهند کرد یا نه. حساب آمریکا در رابطه با چین که مهمترین شریک تجاری کره شمالی اینه که از اونجایی که چین یه چیزی در حدود 5 میلیارد دلار رد و بدل تجاری با کره شمالی داره، و بیش از 680 میلیارد دلار رد و بدل اقتصادی با دولت با آمریکا داره، در غایت موافقت خواهد کرد که تحریم ها علیه کره شمالی خیلی شدیدتر بشه. اما هم چین و هم روسیه دیروز اعلام کردند که به جای تحریم های جدی جدید، شاید وقت اون شده که آمریکا و کره جنوبی منافع نظامی خودشون رو متوقف بکنن و در ازای این دولت کره شمالی هم آزمایش های موشکی و آزمایش های اتمی خودشون رو متوقف کنن. اما به نظر میرسه که دولت آمریکا حاضر به قبول توصیه این دو کشور نخواهد.
محسن میلانی بود، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا. به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ می‌داد. اما ادامه خبرها، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت مسئله حصر تصمیم شورای عالی امنیت ملی در دوران پیش از ریاست جمهوری حسن روحانی است. پیشتر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند موضوع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در شورای عالی امنیت ملی به ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت و با حضور حسن روحانی که در آن زمان دبیر این شورا بوده به تصویب رسیده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای نوبخت نوشته است که در نشست اخیر شورای عالی امنیت ملی، حسن روحانی مواضع به گفته او صریح، شفاف و قاطعانه گرفته است. آقای نوبخت از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواسته است درباره این موضوع اطلاع رسانی کند. وی در این حال با اشاره به اینکه همه موضع دولت در قبال مسئله حصر را می‌دانند گفته است اجازه بدهید این مسئله از طریق روش منطقی حل شود. پیش از این محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته بود بر اساس شنیده‌های او در مورد حصر تصمیم جدیدی اتخاذ نشده و حصر کماکان به قوت خود باقی است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید دولت 11 با کسب اجازه از آیت الله علی خامنه ای برای حل مشکل آب کشور 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. آقای جهانگیری روز سه‌شنبه با اشاره به لزوم کار جدی در زمینه مدیریت آب گفت تأمین آب شرب با کیفیت و سالم برای همه کشور یکی از اولویت هاست و جزو سیاست های دولت است. مشکل کم آبی و استفاده بی رویه از آبهای زیرزمینی و آب شرب مدت هاست که به یکی از چالش های بزرگ در ایران تبدیل شده است. عیسی کلانتری رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً با تأکید بر بحرانی بودن مسئله آب در ایران گفت 70% مشکلات کشور از آب است و اگر این روند به گفته او همچنان ادامه یابد با کشور با خطر خشکسالی و نابودی مواجه می شود. اما سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه از مقام های ایران خواسته تا فوراً تخریب یک گور دست جمعی در اهواز مرکز استان خوزستان را متوقف کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از هانا کاویانی.
سازمان عفو بین الملل می گوید ده ها نفر از قربانیان اعدام های سال 1367 در اهواز در یک گور دست جمعی دفن شدند. این سازمان مدافع حقوق بشر می گوید عملیات ساخت و ساز در اطراف این گور دست جمعی از اوایل سال جاری آغاز شده است. طبق این گزارش، کمپینی برای جلوگیری از تخریب این گور دست جمعی به راه افتاده و تصاویر ویدیویی نیز در این زمینه منتشر شده است. عفو بین الملل نگران است با تخریب این گور دست جمعی بخشی از شواهد کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 در اهواز از بین برود. فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در این زمینه گفته است با تخریب این گور دست جمعی در اهواز شواهد و آثار مهمی در خصوص اعدام‌های سال 67 از بین خواهد رفت، شواهدی که به گفته او میتواند علیه عاملان این اعدام‌ها استفاده شود. او اضافه کرده است با تخریب این گور دست جمعی خانواده‌های این قربانیان از حقوق خود برای کشف حقیقت و عدالت و از جمله برگزاری خاکسپاری در شأن عزیزانشان محروم شوند. فیلیپ لوتر در ادامه تصریح کرده است که مقام‌های ایران به جای بی‌احترامی به این قربانیان و پوشاندن این گورها با زباله و زجر دادن خانواده‌هایی که برای حفاظت از یاد عزیزانشان سرکوب شدند، به وظایف خود برای حفاظت از این گورهای دست جمعی عمل کرده تا زمینه تحقیقات درباره اعدام‌های فراغذایی در سال 67 فراهم شود. طبق این گزارش، این گور جمعی در 3 کیلومتری شرق قبرستان بهشت‌آباد اهواز واقع شده است. سازمان عفو بین الملل میگوید همان زمان در سال 67 پس از اعدام‌ها روی این گور دست جمعی با بتن و سیمان پوشانده شده بود و به نظر هدف این بوده که مانع حفر این گور دست جمعی توسط خانواده‌های قربانیان بشوند. عفو بین الملل پیشتر حدود 2 ماه پیش از تلاش برای تخریب یک گور دست جمعی در مشهد که در حدود 170 زندانی سیاسی در آن مدفون شده‌اند خبر داده بود. در اعدام‌های سال 67 هزاران نفر از زندانیان سیاسی که اغلب دوران محکومیت خود را سپری می کردند یا دوران محکومیت آنها به پایان رسیده بود در طول 2 ماه اعدام شدند. مخالفان جمهوری اسلامی تعداد اعدام‌های سال 67 را بسیار بیشتر از 4000 نفر اعلام می کنند. سال گذشته یک فایل صوتی متعلق به آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام برکنار شده آیت الله خامنه ای مربوط به 24 مرداد سال 67 منتشر شد که در این فایل صوتی آیت الله منتظری در دیدار با اعضای هیئت مرگ از اعدام های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می کند. آیت الله منتظری مقام های قضایی حاضر در جلسه را مسئول این اعدام ها و جنایتکار خوانده بود.
هانا کاویانی گزارش میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در پایان این بخش خبری برنامه ملاقات رو میشنویم، کاری از همکارم مهتاب وحیدی را.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی اهل اردبیل است که اردیبهشت سال 95 توسط ماموران وزارت اطلاعات در این شهر بازداشت شد. او پیشتر هم در پی شرکت در تجمعاتی مسالمت‌آمیز بازداشت شده بود. حبیب ساسانیان 43 ساله است و همکنون در زندان تبریز به سر می‌برد، موضوعی که برای همسر و دو فرزند 11 و 15 ساله‌اش مشکلاتی ایجاد کرده، چرا که باید هر هفته برای ملاقات با او هزینه و مشقت سفر به تبریز را تحمل کنند. حبیب ساسانیان که در اردبیل به کار تعمیرات برق و الکترونیک مشغول بود، اردیبهشت سال گذشته به همراه 5 فعال مدنی دیگر بازداشت شد. چند روز پس از بازداشت آنان، علی مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از دستگیری یک باند 6 نفره جاسوسی خبر داد و آنان را اعضای گروه گامو معرفی کرد، گروهی که این مقام قضایی آن را تجزیه طلب خواند. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی بدون نام بردن از متهمان گفته بود که این 6 نفر اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی را در اختیار دشمنان نظام قرار دادند. اما فرهناز ساسانیان، همسر حبیب ساسانیان، این اتهام ها را رد می کند و می گوید در پرونده همسرش هیچ گونه شواهد و مدارکی دال بر جاسوسی او وجود ندارد. به گفته فرهناز ساسانیان، مبنای اتهام‌های همسرش فعالیت‌های او در رابطه با حقوق اقلیت‌های قومی و تحصیل به زبان مادری است. پرونده حبیب ساسانیان به شعبه 3 دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی باقرپور فرستاده شده، اما با گذشت 14 ماه از بازداشت این فعال مدنی هنوز به پرونده او رسیدگی نشده است. این فعال مدنی می تواند تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکمش آزاد شود، اما با وثیقه 1 میلیارد تومانی، وثیقه‌ای که حبیب ساسانیان می گوید توان پرداخت آن را ندارد و به همین دلیل باید همچنان در زندان بماند.
برنامه ملاقات بود، کاری از مهتاب وحیدی راد. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها برمیگردیم.